احمد شکفر احمدی لطاف سره ده. احمدی صاحب سهار بخیر.
صبح شما هم بخیر شبر صاحب، تشکر از شما. اردوی ایالات متحده تایید کرد که ماموران پلیس ملی افغانستان به گونه سهوی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند کشته شدند و سنا اعجاز یک زن برجسته در جنبش تحفظ پشتون میگوید در پاکستان به مرگ تهدید شده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 28 ثور 1398 برابر است با 18 می 2019. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است صلح طلبی مانع افغانها برای تقاضا کردن اتخاذ آمادگی ها برای یک انتخابات ریاست جمهوری معتبر نمی شود. تعدادی از زندانیان در محبس ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند و رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کشند تا یک اجندای صلح آمیز را شکل بدهند. زلمه خلیدزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است پروسه صلحی که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. آقای خلیدزاد این را در پاسخ به آنچه مطرح شدن پرسش‌های توسط برخی از تحلیلگران در مورد اولویت‌های ایالات متحده در افغانستان خوانده دیشب در حساب توییتر خود نوشت. شماری از تحلیلگران افغان پیش از این گفتند که ایالات متحده به انتخابات در افغانستان اولویت می‌دهد تا صلح. آقای خلیلزاد گفته صلح طلبی مانع افغانها برای تقاضا کردن اتخاذ آمادگی ها برای یک انتخابات ریاست جمهوری معتبر نمی شود. او افزوده است همزمان با تلاششان برای آوردن صلحی که افغانها شایستش هستند برنامه ریزی انتخابات باید ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد انتخابات ریاست جمهوری را در ششم میزان امسال برگزار کند. ائتلاف ملی احزاب سیاسی افغانستان به روز جمعه گفت برگزار شدن این انتخابات پیش از برقرار شدن صلح در کشور بحران آفرین خواهد بود. تعدادی از زندانیان در محبس ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند. شماری از زندانیان میگویند زمان بیشتر را نسبت به فیصله محکمه در زندان سپری کردند. یکی از این زندانیان که خواست نامش افشا نشود دیروز به رادیو آزادی چنین گفت:
اتصاب غذایی که دهن خودم دوخته بخاطر از اینکه امی حکم محکمه بالایشان مثال تطبیق شده، ولی از حکم بالا عفو سپری کردیم. ماده قانون است که هیچ فرد و هیچ ارگان نمیتواند بالاتر از حکم محکمه حبس بالای شخص سپری کنه.
حفیظ الله اصولی رئیس محکمه استیناف پروان گفته که به شکایت های زندانیان رسیدگی خواهند کرد. در نتیجه آتش سوزی مهیب در یک بازار در ولایت بلخ 4 تن زخمی شدند و به دکانداران خساره های مالی زیاد رسیده است. این آتش سوزی در بازار معروف به غوربندی در شهر مزار شریف پس از ظهر دیروز انجام شد. نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای بلخ گفته 3 مرد و 1 زن زخمی شدند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ شام دیروز بر رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت:
این مارکت که اموال تاجرای بنجارگی و همین بهداشتی بوده مقدارش اونا بیشتر تعیین میکنن. گفته میکنه که نزدیک به 1 میلیون دلار ممکن یا خساره من شده.
علت آتش سوزی هنوز روشن نیست. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کشند تا یک اجندای صلح آمیز را شکل بدهند. مادورو این را دیروز در نخستین تبصره علنیش در مورد تلاش های جاری در ناروی به هدف میانجیگری در بحران ونزوئلا ابراز کرد. حکومت نروژ دیروز تایید کرد که با نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا تماس های ابتدایی برقرار کرده. بحران چند ماه پیش با برآمدن صدها هزار تن از طرفداران خوان گوایدو رهبر مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا بر جاده های این کشور آغاز شد. مادورو به خاطر اتهام‌های تخطی از حقوق بشر و همچنان چگونگی مدیریت اقتصاد این کشور مورد انتقاد قرار دارد. و سوریه میگوید اسرائیل دیروز بر اهداف در خاک این کشور حمله کرد. اپوزیسیون سوریه همچنان گفته که برخی از این حملات متوجه اهداف در منطقه الکسوه بوده، جایی که گفته می شود ذخایر تسلیحاتی ایران قرار دارد. در صورت صحت گزارش ها این نخستین اقدام نظامی اسرائیل علیه اهداف وابسته به ایران و همپیمانش در سوریه از آغاز تشدید بحران نظامی میان ایران و امریکا در خلیج فارس در چند هفته گذشته است. با گزارش سنا خبرگزاری رسمی سوریه، حملات اسرائیل از سمت قنیطره انجام شده و بله، قوای هوایی سوریه آن را شناسایی و برخی از راکت ها را خنثی کردند. این خبرگزاری توضیح بیشتر نداده و نگفته که آیا راکت هایی که ردیابی و خنثی نشدند تلفات و خسارات بر جا گذاشته است یا نه. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه اردوی ایالات متحده تایید کرد که ماموران پلیس ملی افغان به گونه سهمی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در هلمند کشته شدند. یک مقام هلمند در این مورد وضاحت داده.
معلوماتی که ما به دست داریم تنها سوی تفاهم رخ داده و همچنان به خاطر از اینکه چقدر هماهنگ شده و دینا رسیدن تلاش حیاتی گماشته شده در اختیار خود آواز کردن.
چهره شورای عالی صلح افغانستان در حال عوض شدن است.
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات در درون شورای عالی صلح هست.
سنا اعجاز یک زن برجسته در جنبش تحفظ پشتون میگوید در پاکستان به مرگ تهدید شده.
راته تمانچه رو میشه تکرات پوینت که او بیاد آقای سره بس مخ سره گاری روان کلاس.
و گفتگوی داریم با دانش آموزی که از بی کتابی رنج میبرد.
کتاب نداریم، کتاب میگه بخری. بسیار جگرخونی داریم در مکتب واره استاذا میگه کتاب بخری. ما میگم استاذ ما خود ما غریب هستیم، در خیمه هستیم، واسه ما نمیکشه.
سلام به شما که همین حالا برادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. اردوی ایالات متحده تایید کرده که ماموران پلیس ملی افغانستان به گونه سهوی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند کشته شدند. دیوید باتلر یک سخنگوی اردوی ایالات متحده گفته نیروهای افغان هنگامی که هدف حمله سنگین طالبان قرار گرفتند، خواهان اجرای این حمله هوایی شدند. با گفته مقام ها این رویداد زمانی رخ داد که نیروهای افغان با شورشیان طالبان ناوقت روز پنجشنبه در منطقه واقع میان ولسوالی نهر سراج و لشکرگاه مرکز هلمند درگیر جنگ بودند. عمر زواک سخنگوی بالی هلمند برادیو آزادی گفت که 8 پلیس کشته شدند، اما عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند از کشته شدن 17 پلیس خبر داده. مقیم نایب گزارش میدهد.
رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید اکثر شهروندان هلمند به خاطر کشته شدن سربازان پلیس ملی در نتیجه حمله نیروهای هوایی مایوس هستند. عطاالله افغان که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت این رویداد قلب مردم هلمند را شکستانده است. ما مردم هلمند در جنگ سوختیم و پارچه پارچه شدیم. نظامیان ما که از خاک و ناموس ما دفاع میکنند نشانه گرفته میشوند و این قابل تأسف و نگرانی است. مردم، بزرگان قوم، علمای دینی، جوانان و روشنفکران همه مایوسند. نیروهای هوایی ایالات متحده شام روز پنجشنبه خط مقدم جبهه میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان را در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بمباردمان کردند. گزارش ها درباره رقم تلفات این بمباردمان زد و نقیض است. اما رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید در نتیجه این رویداد 17 پلیس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. دیو واتلر، یک سخنگوی نیروهای نظامی امریکا، گفت این یک حادثه غم‌انگیز بود. آقای واتلر بر روزنامه واشنگتن پست گفت در این حادثه نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تلف شدند و اما شمار دقیق آن را نگفت. دیو واتلر در خبرنامه فرستاده شده اش به واشنگتن پست نوشته است جانب افغان هنگام جنگ شدید کمک هوایی خواستند. نظامیان امریکایی به اساس هماهنگی مشترک کار میکنند. به گفته واتلر به قوای امریکایی اطمینان داده شد که قوای دوست در منطقه حضور ندارند، اما با تاسف که آنها در منطقه بودند و چنین یک تصادف غم‌انگیز رخ داد. سخنگوی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان گفت مقامهای امریکایی در مورد اشتباه در این مکالمه تحقیق میکنند تا جلو چنین حوادث را بگیرند. مقامهای هلمند هم میگویند در این باره بررسی میکنند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، دیشب به رادیو آزادی گفت
به خاطر دست حملات من و از بین بردن راکیز دشمن تمام کوردینات شریک می شود و با هم یک جای هماهنگ می شود و بدن دو ساحت حملات صورت می گیرد. به این ساحت معلوماتی که ما به دست داریم تنها سوی تفاهم رخ داده و همچنان به خاطر از اینکه چقدر هماهنگ شده و این را فعلا تلاش حیاتی گماشته شده برای شکار خود آغاز کردن.
پیش از این در ماه مارچ حادثه مشابه در ولایت اورزگان رخ داد که در نتیجه آن 5 عسکر افغان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، به رادیو آزادی گفت مقصر اصلی باید پیدا شود. او افزود نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی خارجی نیاز دارند، اما ضعف در هماهنگی و چنین اشتباهات قابل قبول نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. مطالب نشریه های جهان در باره افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و همچنان در باره گشایش یکی از استادیوم های جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر به شما نیز خواهیم گفت. قرار است افراد تازه بانون اعضای شورای عالی صلح افغانستان به کار گماشته شوند. انتظار می رود استراتژی این شورا نیز بازنگری شود. بیشتر در این مورد از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
قرار است شورای عالی صلح افغانستان شاید برخی تغییرات در چارچوب این نهاد باشد. لیلا جعفری، یک عضو این شورا، در این مورد به رادیو آزادی گفت
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات در درون شورای عالی صلح است. همونطوری که در قطعنامه 23 ماده‌ای در روز ختم لوی جرگه مشورتی صلح ایر ملت خواستن و در شورا هم به این خواست ملت سر تعظیم فرود آوردن، این روزها بالای از او کار میشه.
لوی جرگه مشورتی صلح در 13 مای ثور در یک قطعنامه برای حکومت وحدت ملی مشوره داد که در ساختار، تشکیلات، فعالیت ها و حسابدهی شورای عالی صلح افغانستان اصلاحات بنیادی بیاورد. برخی از شنونده های رادیو آزادی نیز خواست مشابه را مطرح کرده و از این نهاد انتقاد کردن.
من ساری هستم. امی بگفته پشت زبان های ما که داولای سلای نیستی همی کورای سال است، همی خب به یه نتیجه نمیده، به ده سال ماشی مفته میگیرن، همی لغ بشه و یه سی تازه هم سمسور خبری خوما دارین رها گوله است خواهد، سوری آقا شورا چو سفیران در داد مرخل که دو خبره دیر کنسان بره،
شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر 2010 میلادی در زمان حکومت حامد کرزی ایجاد شد. این شورا در آغاز فعالیت‌هایش 6 کمیته داشت که مشمول روابط بین المللی، آگاهی عامه، دعوت و ارتباط و کمیته بررسی وضعیت زندانیان می شد. خانم جعفری عضو این شورا تایید کرد که کمیته های ولایتی شورای عالی صلح در حال حاضر به آلت تعلیق در آمدند و تلاش ها برای اثرگیری کار این کمیته ها ادامه دارد. جعفری افزود که کار روی ایجاد دو کمیته جدید که کمیته های اصلاحات و بررسی امور مالی اند نیز جریان دارد و بر اساس اصلاحات جدید در نظر است تا افراد تازه نفس به این شورا بپیوندند.
بحث روی نوآوری در استراتژی هست؟ بحث از این هست که افرادی که چهره هایی که متشخص با نفوذ فرهنگی، صلح باور، صلح پذیر هستند و پایگاه اجتماعی دارند در این کارها و کسانی که متخصصین هستند، بیشتر در مورد صلح کار کردند، دستاورد داشتند، تحصیل کردند، اینها با یک رویکرد نو وارد سیستم شوند.
حدود 2 سال پیش زمانی که محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح معرفی شد، آن زمان نیز از آوردن اصلاحات سخن زده شد. اعضای شورای عالی صلح در کنار برخی از امتیازات دیگر نزدیک به 3000 دلار معاش دارند، اما کارکرد این شورا در پیوند به تامین صلح در افغانستان تاکنون چشمگیر نبوده و تاکنون این شورا نتوانسته طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
نظر شما در مورد مؤثریت کاری شورای عالی صلح افغانستان چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه اکونومیست با جنگ و وضعیت عمومی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، چانازنی های طالبان آمریکا برای 7 بار ادامه یافت، اما جنگ و وضعیت در افغانستان بدتر شده است. در ادامه آمده که به گزارش سازمان ملل 2018 مرگ برترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان بود و امسال با وجود حمایت آمریکا، حکومت افغانستان به صورت تدریجی اداره برخی مناطق را از دست داده است. به نوشته اکونومیست، بیش از 18 سال از ایجاد حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان می‌گذرد، اما کابل نتوانسته تا هنوز اساسی ترین خدمات را برای مردم فراهم کند. نویسنده به این باور است که مکتب‌ها و کلینیک‌ها در برخی مناطق فعالند، اما همیشه برای معلمان معاششان به وقت پرداختن نمی‌شود و آنها علاقمندی به کار نشان نمی‌دهند. نشریه همچنان می‌افزاید بزرگترین اداره با اهمیت حکومت افغانستان پلیس است، اما در برخی موارد آنها داشته‌های خودشان را می‌دزدند. اکونومیست اظهارات اشلی جکسون، یک محقق در اینستیتوت توسعه خارجی اوورسیز در لندن را هم نشر کرده که میگوید طالبان در میان مردم به خاطر حملاتشان بر غیر نظامیان خیلی بدنام هستند، اما در مناطق روستایی به این گروه به چشم مؤثر دیده می شود. جکسون در ادامه به گونه مثال یادآوری می کند که 70% خشونت های جرمی در افغانستان روی غصب زمین صورت می گیرد، زیرا در مناطق تحت اداره حکومت افراد با نفوذ زمین را به زور غصب می کنند، اما در مناطق تحت نفوذ طالبان قاضی ها با آنکه به این گونه قضیه ها به صورت وحشیانه برخورد می کنند، فساد در کار آنها خیلی کمتر ملاحظه می شود. نشریه فارن پلیسی به حملات هوایی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، بر اساس آمار قوای هوایی آمریکا، این گونه حملات پس از افزایش بی سابقه در سال 2018 در اخیر فوریه امسال کاهش داشت. بانک آمریکا در مورد علت کاهش حملات هوایی چیز نمیگوید، اما به نوشته فارن پلیسی، حملات علیه طالبان در مناطق پرنفوذ رخ میدهد، زیرا این گروه به عنوان سپر و پناهگاه از آن جاها استفاده میکند. نه تنها این، بلکه نیروهای افغان هم در نتیجه حملات هوایی تلفات را گاه و ناگاه مرتکب می شوند. به نوشته نشریه فارن پلیسی، با افزایش تلفات در نتیجه حملات هوایی، حکومت مرکزی افغانستان شاید با خطر عدم حمایت شما را از مردم روبرو شود. در ادامه این هم گفته شده که مردم امریکا شاید خیلی کم در مورد موفقیت یا ناکامی استراتژی سال 2017 آن کشور در افغانستان بدانند، زیرا در نتیجه آن تصمیم گرفته شده تا معلومات در مورد وضعیت جنگ به صورت علنی نشر نشود و در نهایت مردم به نحو در تاریکی قرار گیرند.
سنا اعجاز، یک زن برجسته در جنبش تحفظ پشتون، میگوید در پاکستان به مرگ تهدید شده. طرفداران این جنبش دیروز در حمایت از بانو اعجاز به اعتراض پرداختند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
معترضان در شهر پشاور پاکستان تا شام روز مظاهره کردند. خانم اعجاز به رادیو آزادی گفت در چوکات قانون اساسی پاکستان برای حقوق بشری و انسانی مبارزه می کند و باید حکومت این کشور را از وی حمایت نماید. سنا اعجاز گفت هشدار آخری برایش داده شده است.
ما پشمند که
در زندگی کسی مرا با تفنگ تهدید نکرده است. قبل از این تهدید شده بودم، اما در 11 ماه می مرد نشسته در تاکسی تفنگچه را به سویم نشانه گرفت و گفت که این آخرین تهدید خواهد بود. نهضت تحفظ پشتونهای پاکستان به رهبری منظور پشتین در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای حقوق قانونی پشتونها به طور صلح‌آمیز مبارزه میکند. سنا اعجاز مانند دیگر رهبران این حرکت مکررن مورد تحقیق پلیس پاکستان قرار گرفته، اتهامات گوناگون بر وی وارد شده و بر سفرش به خارج از پاکستان محدودیت وضع گردیده است. اردوی پاکستان به رهبران نهضت تحفظ پشتونها انتقاد کرده اتهام وارد میکند برای قدرت‌های خارجی کار میکنند. خانم اعجاز دیروز به رادیو آزادی گفت این بار شکایت خود در ارتباط به تهدید شدنش را ثبت دفتر پلیس پاکستان کرده است. ظهور افریدی، یک مقام پلیس پشاور، به رادیو آزادی گفت پلیس شکایت خانم اعجاز را بررسی می کند و می گوید از او کدام شکایت نامه رسمی ثبت نکرده است. سنا اعجاز بیش از 30 سال عمر دارد. او می گوید پس از شمولیت به نهضت تحفظ پشتونها از کار در تلویزیون دولتی پاکستان و از بخش جوانان حزب نشنل عوامی اخراج گردیده است. حرکت تحفظ پشتونها برای امنیت خانم اعجاز کمپانی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرده است. طرفداران این حرکت دیروز 17 ماه می در شهر پشاور را پیمایی کردند. اولانگلونی، یکی از رهبران دیگر این نهضت، می گوید ما باید همه تهدیدهایی که متوجه رهبران این نهضت می شود و طور عام آشکار سازیم. نه حکومت مرکزی و نه حکومت صوبه سرحد پاکستان در این مورد تبصره کرده است.
پیام ها و نظریات شما
بوره بر ما از اول سری بالا مرغو فراخنده شدیم، جنگ زده ایم، بیمیدیم به این ولایت امیدیم همتا اصلا جشنگی ما بموریم از اغم تو باشه به خدا زندگی گفت با خابل ما داییم از ایچی رقم روزگار ایچی رقم زندگی بخی و از ما همتا خرابه که دیگه ما روزا مگر نگیریم بخی خلاص بخی شید نون خوردن خواه نداریم می تحپوشی داریم نی بالا از بالا مرغو ما به یک پتی ساک ما بیمیدیم از می تحپوشی داریم نم بالا پوشی داریم نون خوردن داریم ایچی رقم سبای مردم همه گیره جا هم فخش که با داریم روزی اخوای مونم از بگو
محترم ماده از کابل گپ میزنم یک معلول هستم به وزارت مالیه بگویی که همی پیسی ما را دمی رمضان بتا در رمضان که به گشنه تیر کنیم دیگه چپایی همی هم روز مربانگ ما گشنه بودیم ای به گشنه روزه گرفتیم به گشنه شکم روزه گرفتیم امی وزارت مالیه را بگویی که امی پیسه ها که ما را بتا دمی رمضان که امی کار ما یک ذره جور شوه و سلام.
در افغانستان 50 کشور سیاسی و نظامی حضور دارد. در 60 کیلومتری کابل رما وارد روزستا با اسلحه سنگین سپک و خود روزانه رفت آمد دارد. اونا چی می کند؟ ملت ما تباه شد. روزانه با صدها عسکر کشته می شود. این رهبره تاثیر شو رو در فکر چوکیستن. نه در فکر امنیت هستن. نه در فکر قانون هستن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. زلمه‌ای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است پروسه صلح که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. تعدادی از زندانیان در محبس ولایت پروان اعتصاب قضایی کردند. شماری از آنها میگویند زمان بیشتر را نسبت به فیصله محکمه در زندان سپری کردند. در نتیجه آتش سوزی مهیب دیروز در یک بازار در ولایت بلخ 4 تن زخمی شدند و به دکانداران خساره های مالی زیاد رسیده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کشند تا یک اجندای صلح آمیز را شکل بدهند. مادورو این را دیروز در نخستین تبصره علنیش در مورد تلاش های جاری در ناروی به هدف میانجیگری در بحران ونزوئلا ابراز کرده است. رنگ‌های زندگی تا لحظات بعد. اما پیش از آن، یکی از استادیوم‌های جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر گشایش یافت. این استادیوم 40,000 کرسی دارد و انتظار می‌رود بازی نهایی جام جهانی 3 سال بعد فوتبال در همانجا برگزار شود. امید مرزبان به شما بیشتر می‌گوید.
یکی از 7 استادیوم جام جهانی فوتبال آینده، 575 میلیون دلار روی آن مصرف شده است. الجنوب با ویژگی های زیاده به همراه است که یکی از آنها سرد نگه داشتن هوای داخل استادیوم در هوای بی‌نهایت گرم قطر است. برای نخستین بار هم است که جام جهانی فوتبال در تابستان نه بلکه در زمستان برگزار خواهد شد. نوامبر سال 2022 برای بازی های نهایی در قطر در نظر گرفته شده. استادیوم الجنوب یک هفته پیش از تصمیم فیفا یعنی فدراسیون بین‌المللی فوتبال مبنی بر توسعه اشتراک کنندگان جام جهانی